بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 29 تفسیر سوره یاسین آیات 37 و 38. در ادامه بحثایی که خداوند راجع به معرفت خودش برای بندگان و معرفی جهان هستی و آثار وجودی خداوند در آیات افقی و انفسی، یعنی در وجود انسان و در جهان هستی، رسید به این آیه: و آیتون لهم اللیل، آیهی برای بندگان قرار داد و نشانهی قرار داد که این نشانه اسمش لیل است، یعنی یکی از آفریده های الهی شب هست، شبی که تاریکیش همه جا را فرا می گیرد و نور از بین می رود. نسلخ منه النهاره، نسلخ همون از ماده همون کلمه سلاخی است که در فارسی هم استفاده می کنه و به قصاب می گن سلاخ، برای اینکه پوست را از حیوان جدا می کند. در اینجا می فرماید شب که یک نشانه هست، نسلخو جدا می کنیم از شب روز را، یعنی گویا کره زمین و همه کرات ذاتن و طبیعتن تاریکه، یعنی نور ندارد از خودش، مثل کره ماه، مثل کره زمین. نوری که روشنایی دارد از خورشید می گیرد. لذا می فرماید شب که می آید لباس روز رو از هستی و از کره زمین می گیرد. مثل این ممانت که انسان ذاتن، یعنی آفرینشش برهنه بودن هست، اما لباس آرز بر انسان می شود، لباسی که می پوشد و پوشش می دهد به انسان. گویا کره زمین یک لباسی به نام شب دارد، یک لباسی به نام روز. این لباس رو که می کند؟ لباس روز آرزه بشه، ولی لباس شب که تاریکی است جزء خودش هست. خورشید که میاد به اون میتابد، روز رو ایجاد میکند. لذا میفرماید شب، یعنی معناش این است که روز رو از شب جدا میکند، یعنی گویا لباس روشنایی از کره زمین گرفته میشود و تاریکی همه جا رو فرا میگیرد. خود شب یک آرامشی در جامعه میارد و لیل و لباس و شب یک پوشش است، یک آرامش است. لباس به معنای آرامش است، لذا کسی که برهنه باشد یا لباسشو بکنن وحشت زده میشه، مضطرب میشود. لباس موجب آرامش انسان میشود و شب موجب آرامش است، چون که زن برای مرد آرامش است، مرد برای زن آرامش است. این خواب شبی که همه پزشکا و متخصصین قدیم و جدید میگویند و نومه سباتا، بهترین استراحت استراحت شب هست، این یکی از نشانه های قدرت الهی، حاکمیت الهی است و باید به این توجه کرد. و انسان از جهت معرفتی نیاز به این دارد که معلم معرفتی داشته باشد. خداوند اولین معلم است، علم الانسان ما لم یعلم، اولین معلم اوست، آخرین معلم اوست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، معلم ظاهر ما، معلم باطن ما. خداوند بندگان رو، خود را در این کتاب عزیز با بیانات اعتقادی و درس‌های اعتقادی، با درس‌های اخلاقی و رفتاری انبیاء الهی که مستندات تاریخ است، با درس‌های تربیتی و سیاسی و حکومتی که باز در قرآن در داستان انبیا مطرح شده است و همچنین مسائل عبادی، با همه این بیاناتش میخواد انسانها رو و بندگانش رو هدایت کند و این مجموعات انسان رو برساند به معرفت الهی و سعادت دنیا و آخرت. لذا شگفتی های آفرینش رو از مرگ و حیات و عالم گیاهان مطرح کرد و الان میپردازد به بحث شب و روز و خورشید و ما و نقش اینها در نظام هستی، نقش اینها در حیات گیاهان، نقش اینها در حیات انسانها. و آیت لهم اللیل، این شب لهم برای عباده است، برای بندگان است. یعنی اگر شب نمی بود، منافع انسان و حیات و زندگی آرامشی انسان محقق نمی شد. چقدر ارزش داره موقعی که شب میشه انسان ها میرن استراحت میکنن، روز که شد دو دفعه تلاش رو از اول میگیرن. اگر همیشه روز می بود، اگر همیشه یک نواخت خورشید میتابید، چه اتفاقی میافتاد؟ لذا انسان باید توجه کند. فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ، می فرماید در این زمانی که شب میاد، عباد را ظلمت میگیرد، تاریکی. یعنی تاریکی همه جا رو فرا میگیرد و این تاریکی موجب میشود که چه حیوانات، ماهیان دریا هم شب رو تشخیص میدن. اونایی که گاهی آکواریوم دارن میبینن، به محض اینکه شب میشود ماهیان در ته آکواریوم میخوابن و از ظلمت و تاریکی شب استراحت میکنن. پرندگان همینجور، چرندگان همینجور، انسان ها همینطور. این نقش وجود این آیه الهی است در حیات گیاهان و حیوانات. و انسان اگر بخواد به آثار شب و روز تک به تک بپردازد، در کتاب های مفصل و در تفاصیل مفصلا مباحثش آمده است که این وقت کوتاه اجازه نمیده. و الشمس تجری لمستقرا لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. بعد میفرماید این آیه ای که شب بیان شد، آیه دیگه ای که برای انسان ها هست و مهمترین منبع انرژی در جهان هستی است، خورشید است. و الشمس تجری، این خورشید مرتبا حرکت داره. حرکت به کجا؟ لمستقر، برای محل استقرارش. لها، برای این خورشید. حرکتی است. حالا دانشمندا تا الان دو تا حرکت رو واضح کردن، یکی حرکت وضعی، یکی حرکت انتقالی. هم به دور خودش میچرخد و هم به دور مدار خودش میچرخد، هم به جلو میرود و هم به دور خودش میچرخد، مثل یک توپ. در ضمن اینکه دور خودش میچرخد، به طرف جلو هم میرود. خورشید حرکت وضعی دارد، چه حرکت وضعیش یعنی دور خودش میکردن، حرکت انتقالیش یعنی به جلو میرود. لمستقرن لها، حالا منظور همون مدار خودش هست، همون جایگاه خودش هست، همون چیزی که خداوند برش قرار داده. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این اندازه گیری رو خداوندی که قدرت دارد، قدرت آفرینش این رو داشته، مدیریت اون رو در تکوین دارد، این مدیریت هم همراه با تمام آگاهی انجام می شود و همه اینها در محضر خداست. خداوند حتی نسبت به شب و روز و خورشید مأمور دارد. خداوند اسباب و مسببات دارد، یعنی فرشته ملائکه‌ای از اطوار ملائکه و فرشته مأموریت حمایت و هدایت و همراهی با خورشید رو، همراهی با ماه رو، امثال اینها رو دارند. در روایتی ابوذر از حضرت رسول گرامی اسلام نقل میکند، هنگام غروب خورشید با رسول خدا میگوید، هنگام خورشید، غروب خورشید با رسول خدا در مسجد بودم. فرمود ای ابوذر، میدانی خورشید کجا غروب میکند؟ گفتم یا رسول الله، خدا و رسولش داناترند، بهتر میدانند. فرمود خورشید موقعی که غروب میکند میرود تا به عرش الهی میرسد و در زیر عرش سجده میکند و اجازه برگشت میگیرد و به او اجازه داده میشود. این از کلام خدا که فرمود و الشمس تجری لمستقر لها. اینها در روایت دیگری هم دارد که باز مفصلتر هست. ابوذر غفاری میگوید دست حضرت رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم را گرفته بودم و هر دو با هم راه می‌رفتیم، پیوسته با آفتاب نظر می‌کردیم تا آن که پنهان شد. من عرض کردم ای رسول خدا، آفتاب در کجا پنهان می‌شود؟ آفتاب در کجا پنهان می‌شود؟ حضرت فرمود بعد از آن از آسمانی به سوی آسمان دیگر بالا می رود تا اینکه به سوی آسمان هفتم که از همه بالاتر است صعود می کند، تا اینکه به زیر عرش می رسد، در اونجا سجده می کند. فرشتگانی که موکل بر خورشیدن به همراهش سجده می کند. پس آفتاب عرض می کند: به من امر می فرمایی که از کجا طلوع کنم یا از کجا غروب کنم، یا از مشرق یا از مغرب؟ این دلیل بر این است که تکوین تحت مدیریت خداوند است. خورشید 1,200,000 برابر زمین هست، کره زمین. شما ببینید چقدر بزرگی زمین. 1,200,000 مرتبه از زمین بزرگتر باشد خورشید یعنی چه؟ و این منبع انرژی که اگر 1 سانت به زمین بیشتر نزدیک بشود یا دور بشود، چه اتفاقی برای ساکنین کره زمین میفتد؟ امیدواریم خداوند به ما معرفت بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.